أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب توحید بود. در بخش افعال الهی، نظام فعل خداوند، به مسئله امر بین امرین رسیدیم، حاکمیت مشیت خداوند در سراسر هستی و از جمله فعل اختیاری انسان، و از سوی دیگر آزادی و حریت انسان در انجام فعل خودش. گفتیم از این نظریه که از یک سو میپذیرد که خداوند فاعل مطلق است در عالم، هیچ چیز بدون اراده و مشیت او انجام نمیشود، از یک سو نفی تفویضه، و از سوی دیگر آزادی انسان را به تمام معنا در فعل ارادی حفظ میکنه. انسان دارای حریت است، دارای مسئولیت است، تکلیف صحیح است، ثواب و عقاب به جای خودش، حسن و قبح کاملا عقلی است و ذاتی است و مورد پذیرش در فعل خدا، اینم لاجبر. این شد نظریه امر بین امرین، که از یک سمت توحید افعالی رو به دقیق ترین معنا میپذیرد، چون در توحید افعالی اشاره میگفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری جز خدا نیست. گفتیم نه، توحید افعالی یعنی هیچ کاری در سلطنت خدا بدون مشیت او انجام نمیشود، ذره‌ای در عالم تغییر نمی کند الا که او اراده و مشیت. این توحید افعالی است دیگه. این در مقابل معتزله است که توحید افعالی رو قبول نداره. مکتب اهل بیت، قرآن کریم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هر چه در عالم رخ بدهد تحت اراده و مشیت اوست، حقیقتا تکوینا نه اعتبارا و مجازا. بگیم بله، چون خداوند ما رو خلق کرده، به ما هم قدرت داده، پس بنابراین فعل ما تحت مشیت خداست. این تفویضه. نه، میگیم هر فعلی از ما صادر شود، هر کاری در عالم رخ بدهد تحت اراده و مشیت اوست، تا او مشیت تکوینی واقعی خارجی نکند، هیچ چیزی در عالم تحقق پیدا نمی‌کند. تحقق هر چیزی در عالم فقط به اراده اوست، به مشیت اوست. از یک طرف، از طرف دیگر گفتیم کاملا انسان در فعل ارادی آزاد است. خدا به ما قدرت داده. منم که با تشخیص خودم، با عقل، با تدبیر، با مصلحت سنجی، یا نه از اون طرف بدون تدبیر و مصلحت سنجی یک فعل رو انجام میدم، چه فعل خیر چه فعل شر، منم. خداوند در اراده من، در تمشیت من، در تمشی اراده از من، هر چی میخواد بگی، هیچ گونه تصرفی ندارد. فعل من معلول و مولود اراده خدا نیست، اما خداوند تا اراده نکند این فعل از من صادر نمیشه. این بحث امر بین امرین رو به نظرم عزیزان خیلی باید مباحثه کنیم، گفتگو کنیم، چون بشر یا جبری یا تفویضی، قاعده اینه. فقط در خط انبیای الهی است که لا جبر و لا تفویضه. بلا بشر در تاریخ نگاه کنی، شرق و غربش هم فرق نمی‌کنه. همین الان انسان‌ها رو نگاه کنید، یا اختیاری میشن به معنای تفویضی، منم خودمم قدرت دارم هر کاری بتونم انجام میدم، یا ما تفویضی هستیم یا جبری. نه آقا، هر چی خدا بخواد، ما چه کاری هستیم؟ خدا اراده کرده، این تقدیر، این هم تقدیر ما بود. بشر یا تقدیری میشه یا تفویضی. و حالا که از دیدگاه مکتب انبیا نه این درست است و نه اون درست است، خارج از این دوتاست. یعنی فاعلیت مطلق خداوند تکوینن در سراسر هستی جاری است، انسانم در فعل اختیاری خودش از روی تشخیص با اراده خودش آزاد است. این معنای دقیق امر بینامه. حالا من دوستان رو دعوت میکنم که نظریات دیگران، به خصوص نظریه‌ای که معروف است از ناحیه اهل فلسفه مطرح شده در معنای امر بین امرین، رو دنبال کنن، چون ما نمی بحثمون تطبیقی در این دوره نیست، فقط اشاره است برای دوستان. این نظریه معروف، که یه نظریه معروف فلسفی است، یکی عرفانی، خیلی کوتاه اشاره میکنم برای که دوستان دنبال کنن، وارد بحث جدید بشیم. از دیدگاه فیلسوفان یه نظریه خیلی معروف این است که امر بین امرینه. چرا؟ چون تمام افعال ما یک فاعل قریب دارد، یک فاعل بعید، یک فاعل مباشر دارد، یک فاعل غیر مباشر. فاعل مباشر افعال ما خود ما هستیم، چون من هستم و منم که دارم این فعل رو انجام میدهم، پس بنابراین لاجبر فعل مستند است به من. اما چون فعل من خودش معلول یک علتی است، از دیدگاه فلاسفه در بحث جای خودش بحث شده، هر فعلی شما انجام میدید معلول یک علت بیرونی است، ترجیح بلا مرجح محاله. من نمیتوانم انتخاب و گزینش کنم، اشاره کردم قبلا. این گزینش در نهایت برمیگرده بیرون من و سلسله علل. همین گزینش کوچک من رو، یعنی خوردن این چایی، وصلش میکنه به واجب الوجود. میگه علتی که الان من در این لحظه دارم این چای رو میخورم، چون ذات واجب الوجود به علت تامه خودش اقتضا کرده، سلسله علل سبب شد که من الان چایی بخورم. غیر از اینم محاله. از دیدگاه فلسفی هر فعلی در هر زمانی مکانی شما انجام میدید، انجام او واجب است و غیر او محال است، ممتنع است تحقق پیدا کنه. این چیزی است که فلاسفه گفتن و به صراحت هم گفتن. الانسان گفتی مستر فی صورت المختار. خب من چون دارم فعل را انجام میدم مباشرتا، پس من فاعلم لاجبرم، فعل به من مستنده. اما چون این فعل فعل من نیست، این فعل در نهایت تو سلسله علل به کی برمیگرده؟ خداوند مواجب الوجوده، پس لا تفویض. تفویض نیست، چون سلسله علل خداوند متعال واجب الوجوده. جبر نیست، چون درست سلسله علل به صورت اضطراری منو داره وادار میکنه این چای رو بخورم، ولی به هر حال که من که دارم این کار رو انجام میدم، هم که من انجام میدم لا جبرم. پس لا تفویض و لا جبر، امر بین امرین،
حکمت متعال.
همین هم میگه. بله، حالا یه ورژن جدید، حالا عرض میکنم، یه ورژن جدیدتر از همین حرف همینه. این هم عرض کنم، اولین کسی که ظاهرا این تقریر از امر بین امرین رو انجام داد کی بود؟ بنابر تتبع بنده فلاسفه از او گرفت در تفسیر امر بین امرین ها. ولی این نظری که نظری فلسفی است، سلسله علل، ایجاب در سلسله علل، اینکه فعل من اضطراری است، این ابن سینا هم داره، الانسان مستر فی صورت المختار، این کلام ابن سیناست. اما از چه زمانی و توسط چه کسی این تفسیر به واژه امر بین امرین که واژه اهل بیت بود نسبت داده شد؟ از زمان فخر رازی. مبتکر و مبدع این نظریه، یعنی تفسیر امر بین امرین به فاعل مباشر و فاعل غیر مباشر، علت قریب و علت بعید، فخر رازی است. از در فخر رازی هم میدونید، چون فعل انسان رو اینا جبری میدانن دیگه، اشاعره افعال انسان رو مجبور میدونن. در این جهت فخر رازی دقیقا قول فلاسفه رو میپذیره، میگه خداوند متعال فاعل است حقیقتا، لا مؤثر فی الوجود الا الله، ما هم که مستری، فعل به ما منصوب میشود فقط به دلیل مباشرت. چون فخر رازی در مبنا در بحث جبر انسان با نظریه فلاسفه همسوست، قول فلاسفه رو میگیره
تا نشون بده از دیدگاه فلسفی هم انسان ها چی هن؟ مجبورن. هر کاری در عالم واقع میشه من خداونده. الفعل فعل الله و هو فعل الله، اشاره اشاره است دیگه. فخر رازی در کتاب المطالب العالیه ای رو مطرح کرد در شرح مواقف. این جالب این است، باز اینو من گفتم گاهی قادی خورده، در بین متکلمان در دوران میانه اولین کسی که گفت نظریه امر بین امرین مال اهل بیت فخر رازی. چون میدونید فخر رازی به معارف چونری بود، مقداری به معارف شیعه کاملا ناشناس، تفسیرش نشون میده به فقه ما آشناس، به حدیث ما آشناس، به تفسیر ما آشناس. فخر رازی هم ملاییست مخصوصا در تشیع. این است که گاهی اوقات در زیر آیات امامت میبینید چجوری شلنگ تخته میاندازه، کر و فر میکنه، چون توی زمین ملاست. فخر رازی در کتاب خودش المطالب العالیه اولین کسی است در دوران میانه، یعنی هیچ متکلم امامی نگفت، هیچ متکلم معتزلی نگفت، فخر رازی گفت نظریه امر بین امرین نظریه جعفر ابن محمد صادقه. به صراحت اللهم صل محمد و آل محمد. در شرح مواقف به صراحت میگه نظریه نظریه اهل بیت در مقابل بقیه نظریه، ولی وقتی میخواد توجیه کنه چه توجیه میکنه؟ توجیه قانون علیت میاره، یعنی نظریه علت قریب به علت بعید رو میاره تا امر بین امرین رو توجیه کنه. پاسخ ما چیه؟ چی؟ بله چی؟ بله من ایجی. بله المطالب العالیه من فخر رازی، شرح مواقف من ایجی. نگاه کنی صریحا میگی نظریه اهل بیت. حال شما بگردید ببینید متکلمان امامیه در همین دوره تاریخی کدامشون گفتن امر بین امر نظریه اهل بیت؟ بیاریم بگردیم یه تتبع بکنیم ببینیم از بین متکلمان بزرگ این عصر کیا بودن گفتن امر بین امرین نظریه اهل بیت و در سر توجیه برآمده. هر کسی هم گفته برابر تتبع ما، یعنی این تقدیر از امر بین امرین به تبع فخر رازی گفته. خب جواب ما چیه؟ این که آقایی که جب شد اسمش گذاشتید امر بین امره. این است که به اینجا که میرسه فخر رازی هم خیلی خوشحاله، با دومش گردو میشکنه که من نظریه اهل بیت رو بر نظریه اشاعره تطبیق کردم. ببینید اهل بیت هم همه حرفایی میزنن که ما میزنیم، اونا هم میگن انسان مجبوره، اونم میگه آ فعل انسان فعل الله. چی؟ اختیار. آها همینه اتفاق فعل قریب تفاوتی نمی کن. نگاه کنید شما دارم عرض میکنم با دقت عرض میکنم. حالا ببینید در این که من چگونه فعل را انجام میدم مکانیزمش، طبیعتا ممکنه نفس شناسی فخر رازی تفاوت داره با فلاسفه، اما ببینید من اول الانسان مستران معلوم بشه. از نظر فلاسفه استرار چیست؟ سلسله علل که قاعده اشیاء ما لم یجب برش حاکم ضرورت. فی صورت المختار چیست؟ چون از ما صادر میشه، منم که دارم میل پیدا میکنم به این چایی و میخورم، فاعل قریب این چایی کیه؟ منم، چون من علم پیدا کردم بعدم میل پیدا کردم. فخر رازی هم اتفاقا منظورش از فاعل مباشر همین، میگه اون علت غریبی که این فعل را انجام میدهد سبب میشه که این آب خوردن رخ بده کیه؟ مثلا قبل از من یک کسی بود میل در من ایجاد کرد، قبل از عقل فعال که نیست، درسته عقل فعال علت تامه است، اما در نهایت منم، من بیچاره بدبختم که نعوذ بالله ور میدارم شراب میخورم، پای من مینویسم، پای من مینویسم، منم که میلم تشدید میشه. آقای میل معلول یک علت تامه است، او ربطی به من نداره. باشه، چون همین که شما در اینجا احساس میل چای خوردن میکنید و میخورید همین مقدار کافی است. فی صورت المختار، صورت مختار میگم آقا من میتونستم نخورم میخورم. از او پشت صحنه یا بی خود نگو، تو مجبور، امتناع دارد نخوری. نظام علیت اقتضا میگد که بخوری، واجب از خوردن من و ممتنع از نخوردن من از دیدگاه نظام علیت. فی صورت المختار دقیقا نگاه کنید، دارم آدرس میدم، چون اینجا تو المطالب العالیه فخرازی مفصل بحث میکنه. نظریه فخر رازی در باب اراده انسان و اراده خدا دقیقا همینه و این رو از ابن سینا گرفته. این حرف رو فخر رازی از ابن سینا گرفته، خودش بر نظریه امر بین امرین چیه؟ تطبیق کرده. خب این نظریه فلاسفه الان هم بسیاری از بزرگان وقتی میگیم امر بین امرین معنا کنید همجور برای معنا میکنه. یه تفسیره، نمیخوام وارد این کوچه پس کوچه ها بشم که خودی بس در یه رتبه دیگری باید اینا جز
صحیح.
حالا یکی از دوستان تغییرات زبان من یه خورده الکی میخوام یه خورده هم تغییرشون میدونم ها، یعنی مشکلی که الان شما دارید مطرح میکنید چیزی نیست، بر بزرگان از عقلای بشر مقفول مونده. گفتیم لا یعلمه الا العالم او من علمها اياه العالم، یعنی مسئله ساده نیست. حالا یکی از دوستان اشکال اینه، پس نظریه فلسفه فاعل قریب و فاعل بعید اینان اون چیزی که ما گفتیم از روایات استفاده کردیم. حالا یکی از دوستان میتونن جواب بدن یا فرق این دوتا به چیه؟ امضا میکنه، سبب میشه. مثلا نظام علیت علت تامه فعله. مثلا علت تامه این انتخاب من، گزینش الف، علت تامش خداست، اما به وسائط. علت تامه است. یعنی وقتی من میگم آقا چرا من میل پیدا کردم، به شما میگن چون یه علت تامه ای داشت. او علت تامه چرا حاصل شد؟ میگم خودش علتی داشت. انقدر سلسله علل تامه رو میبرن تا میرسونن به کی؟ واجب. واجب تعالی هم به ذاته، چون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به جمیع الجهاته، یعنی واجب الاراده از خدا، همه جا وجوده. این از دیدگاه فلاسفه. پس من فعل چای خوردن من معلول علت تامه است که این سلسله علت تامه که همش هم ایجابه ها، قاعده اشیاء ما لم یجب برش حاکمه، این سلسله ایجاب تا ذات الهی میره. اما از دیگاه اهل بیت چی گفتیم؟ ها گفتیم فاعل منم، منم که اراده میکنم. خدا در اراده کردن من نقشی نداره. اون میگه اصلا اراده شما، همین حرکت شما معلول اراده خداست. ما گفتیم اراده، نه گفتیم، صریح گفتیم، الان گفتم اراده من معلول اراده خدا نیست. گفتیم منم که دارم اراده میکنم، چون مستقلا، بله مستقل به ذات، به ذات یعنی بالقدره.
نه
اشکال میکنید یا داری تبیین میکنی؟ اول صورت مسئله بگیم، مدعا رو بگیریم تا دلیل. شما میگیدی دوتا مدعا یکی شد، میگم دو مدعا یکی نیست. حالا شما ممکنه به این مدعایی که بنده به امر بین امر نسبت میدم اشکال دارید، اشکال پاسخ میدید. اول معلوم باش تفاوت چیه؟ نیست.
اراده رو میگه که من مستقلا نمیتونم فی ذات اراده کنم.
چرا میتونم؟ کی گفته نمیتونم؟
نه، یه اراده کردم داریم که بعد از این قدرت استفاده کنم، اراده خودم استفاده کنم. اما اراده رو چه کسی به من
داد؟ نه قدرت رو چه کسی به من داد؟ نه اینکه نه نه ببین تفاوت اینه از نه از نگاه فلسفی اراده چای خوردن در این لحظه معلول اراده خداست، معلول ذات خود این چی؟ نه من اختیار ندارم. چی؟ مختار گفتم توضیح دادم، میگه مختار یعنی که شوق اکید در من است، به من منصوب است. همین که شما مباشرید، آقا چه کسی میدونید اصلا اونا اراده رو شوق اکید میدونن دیگه، اراده برابر است با شوق اکید. شوق اکید چجوری در من حاصل میشه؟ به سلسله علت، نظام علیت در من شوق اکید ایجاد میکنه. پس اصل اراده معلول یک علت تامه که من دیگه نیستم. اما از دیدگاه روایات که دیدگاه متکلمان ما هم هست تا اینجا، اراده تابع قدرته، قدرت جواز فعل و ترکه. آنچه خداوند به ما داده است در نظریه امرین بین امرین قدرت انتخابه. بله اگه من قدرت انتخاب نداشته باشم نمیتونستم انتخاب کنم، ولی انتخاب چای خوردن دیگه معلول کسی نیست. آقا چه کسی تشخیص داد و اراده کرد و این چای رو خود من میتوانستم نخورم؟ بله که میتوانستم. از دیدگاه فلسفی خوردن چای واجب است، نخوردنش محاله، ممتنع است. حالا به چی برمیگه یه بحث دیگه است، اونا ظرائف جزئیشه، میخوام مدعا معلوم بشه. در نگاه امر بین امرینی، منم که فاعل فعلم، منم که دست به گزینش میزنم، نه انجام این فعل بر من ضروری است نه انجام ندادنش ممتنع است. هر دو امکان دارد. از دیدگاه فلاسفه امکان بی‌معناست، این ترجیح بلا مرجعه، محاله. از دیدگاه فلاسفه هر کسی هر کاری را انجام میدهد واجب است انجام بدهد و انجام ندادنش ممتنع است، محال وقوعیه، امکان ذاتی داره بلا محال وقوعیه. این که شما هر کاری هر جا انجام میدید تو سلسله علل تعین پیدا کرده. آقا بنده الان دارم اینجا فرض و نعوذ بالله شرب خم میکنم، اونجا در نماز شب میخونه، من تو سلسله علل واجب است این کار بکنم، ممتنع است غیر این کار انجام بدم، اونم تو سلسله علل واجب است نماز شب بخونه، محال است نماز شب نخونه. این اقتضای فلسفه است.
متکلم خدا همینو میگه که خداوند میداند که الان شما تخلف میکنید.
کدوم متکلم منظور دیگه باشه؟ کدوم متکلم؟
متکلمین الان دارن.
نه متکلمین اشاعرش همینو میگه.
نه متکلمین همین چیزی که شما
فرمودید، نه اشاره میگن قدرت داده آزاده. اگه منظورتون متکلمان امامی است،
مثلا چای که من تخلف کردم، همین تخلف من این خداوند علم داشت؟
نه علم که علت فعل نیست. این حال بحث وارد بحثه یه در لایه های عمیق‌تر میشیم. تفاوت اینه از دیدگاه فلاسفه علت و اراده این علمه. فلاسفه نمیخواستم وارد این بحثا بشیم، این میخوام بذارم طولا. فلاسفه اراده حق تعالی رو برابر و علم میدونن. خدا به هر چیزی علم دارد وجوب تحقق داره. اصلا محال از خدا به چیزی علم داشته باشه و او شی متحقق نشه. اصلا اراده در خداوند یعنی همین علم.
ممتنعه
یعنی چیزی که علم بهش تعلق گرفته واجب است تحقق پیدا کنه، چیزی هم که علم بهش تعلق نگرفته ممتنع است تحقق پیدا کنه. چون علم علت فعله، علم یعنی اراده. اما از دیدگاه متکلمان عدلیه این نیست. بله اشعارم همینو میگن، اشعارم میگن جف القلم و به ما کان ما یکون الى یوم القیامه، هرچی تو علم خدا هست تقدیره. در اینجا بین اشعار و فلاسفه کاملا موافقت. اشاعر نهایت برمیگردونن به تقدیر، نمیگن خدا ارادش ایجابیه. فلاسفه میگن ذات خداوند واجب الوجود، پس واجب الاراده است. اما اشاعر واجب الاراده نمیدونن، میگن اراده آزاده، خدا هر کاری بخواد میکنه. اما آنچرا که ارادش بهش تعلق گرفت تا آخر عالم همون میشه. تقدیری که میگن اینه دیگه، جف القلم به ماکان، این قلم قلم تقدیره، قلم خدا خوش شد، یه بار نوشت، یعنی در علم سابق خدا گذشت، خدا یه بار نوشت همه عالم رو تا آخر قیامت، به ماکان و ما یکون الی یوم القیامه، این تقدیره. فرق بین فلاسفه یعنی ابن سینا با فخر رازی در اینه، فخر رازی اراده خدا رو آزاد میدونه، میگه خدا میتونست یه جور دیگه بنویسه، بله میتونست، اشکالی داشت؟ نه هیچ اشکالی هم نداره، چون حسن و قوه بر خداوند. آقا به ظلم است، به حکمت است، میگه اینا دمون خود شماست، چه دمون خدا به کار بره، خدا نه علم نه عزمم نه عدالت و نه حکمت، اینا اصلا در خدا معنان، خدا هر کاری بکنه خوبه. پس خدا از روی آزادی به قلم برداشت و نوشت تقدیر رو، اما از دیدگاه فلاسفه چطور؟ خدا یه علم دارد به نظام احسن، فقط همونم باقی میشه و جز اونم محاله. یعنی فلاسفه خدا را مجبور میکنن، فعلش را بالایجاب میکنن، اما از دیدگاه اشاره باز خدا آزاده، آزاده از او بره که دیگه عدالت هم رعایت نمیکنه، حکمت هم نمیخواد. ولی در کجا مشترکن؟ هر دو در اینجا مشترکن که وقتی خدا اراده کرد، اراده آزاد بنابر نظر اشاعره، یا ذات واجب الوجودش اقتضا کرد بنابر نظر فلاسفه، دیگه بقیه عالم تابع اون ذات خدا، اون تقدیر خدا جلو میره، این دیگه بالایجاب. هم اشعری میگه هم فیلسوف میگه. این از که عرض کردم در تفسیر اشعری از امر بین امرین و تفسیر فلسفی از امر بین امرین توافقه. ابن سینا گفت در نظام علیت، فخر رازی استفادهش کرد، امر بین امرین استفاده کرد، دوباره فلاسفه شیعه آمدن همین رو گرفتن، گفتن به به چه تفسیر خوبی، همین تفسیر فخر رازی برای ما خوبه. از اون به بعد فیلسوفان شیعه نظریه و تفسیر فخر رازی رو آوردن به عنوان امر بین امرین. واسه کردیم در این جهت بین اشاعره و فلاسفه اتفاق، هر دو جبری هم، هر دو فعل انسان رو مجبور میدونن، استراری میدونن، غیرش رو محال میدونن. حالا یه نکته بگم، این نسبت فلاسفه عرفا حرف بالاتر زده. اهل عرفان دوستان میدونن که معتقدن هر چه در عالم هست یک حقیقت واحد بیشتر نیست، تو عالم کثرتی وجود ندارد، هر چه وجود است، هر چه منشأ اثر است، هر چه منشأ خیر است، یک واحد بسیط وحدت شخصی در عالمه، اون که بالاست در آسمانه، اون که در زمینه، اون که در شکل جلوه های ماست یا در ذات خودشه یا در مرتبه اسما، همه عالم رو یک حقیقت واحد بسیط پر کرده و او واجب الوجوده. بقیه اشیا و کسرات چیه؟ اینا که چیزی، اینا نموده، اینا اصلا وجود نیست، یه حقایقی هستن که در ذات الهی است به نام عین ثابت. این جزئیاتش نمیخوام در ذهن دوستان بمونه، اون نتیجهش برام مهمه. در ذات خداوند به تعداد اشیایی که در عالمه، من، شما، دیگری، یه ماهیت وجود داره، اونجا میگن مستکنه، مخفیه. اونجا که شما در عالم دارید میبینید نمود اون حقیقت عین ثابتی است که در ذات خداست، که در پرتو نور وجود جلوه کرده، ظاهر شده. ایناش مهم نیست. از دیدگاه عرفا اونچه که در عالم خارج هست از همه کثرت ها هیچ حقیقتی نداره، هیچ حقیقت. حقیقتش چیست؟ ذات حق تعالی است. منی که اینجا هستم، شما هر کمالی به من نسبت بدید کمال حقه. حرکات من، سکنات من، گناه من، ثواب من، اینا من از خودم مثلا اراده ای ندارم، اراده منم جلوه ذات حق تعالی است، فعل منم برمیگرده به اون جلوه. خب تو کی هستی؟ کلمیت بین ید القصار. هیچی این موجود از این جهت فرقی بین بنده و پیامبر و یک سنگ، این میز، یه مورچه نمی کنه. هر کسی یک ذاتی داره که قابلیت داره، این قابلیتش به وجود جلوه میکنه و اون چی که جلوه میکند وجود، و شما کاری نیستی. خب اهل عرفان این میگن، میگن شما هر چه در عالم رخ میده بالمجاز، بالمجاز به اشیا نسبت میدید، به خودتون نسبت میدید، بالحقیقه باید به خدا نسبت بدید. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. توی پیغمبر که تیر انداختی، حالا یا خاک انداختی، و ما رمیت از رمیت، اون موقعی که تو انداختی تو نبودی که انداختی، خدا انداخت، چون تمام کمالات هر فعلی در خارج رو باید به خدا نسبت داد. لا مؤثر فی الوجود الا الله به معنای حقیقی. همه جلوه های عالم این حق تعالی، اصلا چیزی در عالم به نام اثر، فعل، خصوصیت نیست الا که به وجود برگرده، وجودم منحصر است در حق متعال. این نظریه ابن عربی است. خب برخی از بزرگان ما، نویسندگان، محققان، این حرف ابن عربی رو گرفتن آوردن، خواستن بل لا جب بلا تفویض بل امرون بین الامرین تطبیق کنن. چه گفتن به نظر شد؟ نتیجه این نظریه در باب حقیقت عالم، در باب حقیقت کثرت، که کثرت ها موهومی هن، وهمی هن، چی میشه در امر بین امرین؟ فرمودن درسته، الامر بین الامرین لا جبر ولا تفویض به سالبت به انتفاع الموضوع، به سالبتن به انتفاع الموضوع. ما همش تالا داشتیم دعوا میکردیم، یعنی ما متکلمین، شما فلاسفه ها، دیگران داشتیم دعوا میکردیم. چی میگفتیم؟ یه انسانی هست، یه فعلی هم داره انجام میده، شما بفرمایید جبر است یا چی؟ یا تفویض. انسان مفروض بود ها، فعلش هم مفروض بود که من فعل داره ازم صادر میشه. من متکلم میگفتم این فعل حقیقتا من انسان است، با مشیت، با آزادی داره صادر میشه. این آقای فیلسوف میگفت تو غافلی، حواست نیست به سلسله علل. درسته که تو داری مباشرتا انجام میدی، فعل تو هست، ولی تو سلسله علل نگاه کنی آخرش به کی میرسی؟ به خدا میرسی. عارفه میگه آقا شما کجای کاری؟ شما اصلا تصور کردی که انسانی ما داریم تو عالم؟ شما تالا فکر میکردید انسانی هست، فعلی دارد، بعد دعوا میکردید که این فعله مان این انسان است یا اصلش مان چیه؟ خداست. جبر است یا تفویض؟ اهل بیت گفتن آه حواست کجاست، لا جبر ولا تفویض به انتفاع الموضوع. این سلبش سلب حمل نیست، سلب موضوعه. ما دو جور سلب داریم، یه موقع سلب حمله، آقا زیدون غیر زاهه، که یا میگید لیس الحجر یا لیس شریک الباری موجودون یا لیس شریک الباری ربون عالمون. لیس شریک الباری ربون به سلب هم نیست، از شریک الباری به کار نیست، سالبه به انتفاع موضوع. اصلا موضوعی وجود نداره که ما بخوام چیزی بهش هم بکنیم یا نکنیم. لا جبر بلا تفویض از دیدگاه متکلمان فیلسوفان انتفاع به سلب حمل است، از دیدگاه عارف انتفاع است به سلب موضوع. اصلا در عالم انسانی نیست که بحث از جبر و تفویضش معنا بشه. پس بنابراین هر چرا که صادر می شود از من، به هر گونه که صادر بشد، فعل الله است، اثر، اثر خداست. اصلا وسط این قضیه کسی نیست. اینم یه تفسیر. چی؟ دیگه حالا بله. بله تو خود لاجعول و تفویض هم بحث داریم که همون هم سالب انتفاع موضوع نیست. حالا اگه کسی اولشو گفت در و مثل اولش میسته دومش هم درست میکنه دیگه، قافیهش هم این. حالا فقط من یه اشاره کنم که حواستون باشه، بس بس دعواست. اون عزیز شما میگه دعوا، درسته؟ لحجه رفایی داشته میگه اینجا جای دعواست، اینجا جای دعواست، یعنی به سادگی هم نمیشه گذشت. شما به محضی که به رتبه استادی رسیدی که الحمدلله رسید، به تحقیق رسید، سریع از شما میپرسن تا بیرید تو دانشگاه، تا بیا تو محافل علمی از شما میپرسن شما در مورد اختیار انسان نظریت چیه. باید یه جای انتخاب کنید، باید یه تحلیل عمیق علمی و عقلی داشته باشید. این چیزی نیست که ازش من عرض کردم بحث جبر و اختیار بزرگترین مسئله بشر بوده. یه سری مسائل بشر، مسائل بیرونی هم، آقا جهان واحد است یا کثیر، حال بحث میکنم رابطه بین وحدت کثرت چیه، اون رو میتونیم یه جوری ازش جدا بشیم. اما جبر و اختیار، آقا این که من آدم خوبی هم، این که میرم یه فعل خوب انجام میده، حقیقتا ایمان خودشه یا ما نظام علیت از رو وادار به این کار کردیم؟ تو تبلیغ ما موثره، تو تربیت ما موثره، تو آموزشمون موثره، تو زحمتی که میکشیم ما موثره. یه از اون مسئله هایی است که هیچ انسانی رو در هیچ مرتبه ای، در هیچ مرحله تاریخی رها نکرده. بشرم از آغازی که از تفکرش یه مکتوب به جا گذاشته، نشون داده تو مسئله جبر اختیار حرف داشته، ای بری بوده، او بری بوده، وسط بوده. این قابل حذف از منظومه فکر بشر نیست. خب این رو در اینجا تمام بکنیم. مسئله در فلسفه یونان مطرحه، این فلسفه در دوره اسکندران مطرحه، این در ادیان شرقی، در متون کهن آیین یهود، آیین هندو، آیین بودا وجود داره. کنفوسیوسی مثلا را اصلا معنوا، با وجود کنفوسیوس یک دین نیست، یه فلسفه اخلاقیه، اما مسئله جبر اختیار مطرح میکنه. هیچ توی هیچ دستگاه فکری و معرفتی در طول تاریخ نیست الا که این مسئله مطرح شد. تو رساله های افلاطون دوستان ببینن دقیقا همین مسئله، تو رساله های افلاطون که گفته وای سقراطه، عیناً این که آیا این فعل فعل ما هست یا فعل خداست، مثلا مطرح شده فعل ماست یا فعل خداست، بحث کرده. خب یه مقدمه بگیم برای بحث بعدمون که مترتب بر این نکته است. دو تا بحث، بلکه به یک معنا سه تا مسئله مهم است که مترتب است بر مسئله امر بین امره. یک مسئله توفیق و خذلان. ما معمولا بحث توفیق و خذلان رو میبریم تو اخلاق. روایاتی هم که در این باب آمدن همش اخلاقی معنا کردیم. گویه توصیه است، یه توجه اخلاقی است. و حالا که خواهیم گفت بحث توفیق و خذلان در کتب اصحاب امامیه و در مبنای اهل بیت یک مبنا و بنیاد اعتقادیه. ما میگیم توفیق و خذلان فعل خداست و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. روایاتو میخونیم که هیچ چیزی برای مؤمن حاصل نمیشود الا به توفیق. اگه توفیق نباشد هیچ فعل حسن اتفاق نمیفته. جلب خیر به توفیق، اطاعت به توفیق، ایمان به توفیق. حالا میگم این سبب شده که متکلمان اسلام کلی بحث کلامی روش بکنه. بخب ما نمیخونیم چون بحثای کلامی رو نمیبینیم. در کتب کلامی ما اشاعره، معتزله و امامیه اصلا توفیق و خذلان روش بحث کرده. این یه مسئله باید ببینیم مبتنی بر امر بین امرین این مسئله توفیق چیه و ما توفیق الا بالله، علیه توکلت. مسئله دوم بحث هدایت و ضلالت. باز در آموزه کتاب و سنت بارها میبینیم که هدایت و زلالت به خداوند متعال نسبت داده میشه. یزل من یشا و یهدی من یشا. حتی خداوند متعال نسبت به پیامبر چی میفرماد؟ آها، اون چرا که تو دوست میداری اون کسی را که دوست میداری نمیتونه هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا. هدایت دست خداست. دوباره این در کلام بین متکلمان بحث شد، حتی پاش توی فلسفه هم رسید. این مسئله دوم. مسئله سوم مهم که هر سه از مسائل اساسی و کاربردی اعتقادات در آموزه قرآن اهل بیت، مسئله شروعه، یا به یه تعبیر دیگر مسئله ابتلاست. گاهی تعبیر شده به مسئله ابتلا، ابتلا و اختیار، گاهی اوقات تعبیر شده به شرور. اصطلاح شرور من دوره اخیره. مثلا مسئله شرور عنوانش من دوره های اخیره. قبلا در کلام از قرن چهارم و پنجم مسئلهش معنون بود، ولی نه تحت عنوان شرور. به مصادیق شرور بحث می شود. از دوره جدید گفته شد شرور، غربیا اصلا تو الهیات مسیحی بخش براش درست کردن تحت عنوان تئودیسه. بحث تئودیسه اصلا طرح مسئله همین بحث شروره عمدتا، اینقدر مهم شد. خب تو سنت کلام، کلام جدید ما هم این آمده. مسئله شرور هم تابع اینه. ما چجوری حل کنیم؟ تبعیض انسان‌ها رو چگونه حل کنیم؟ انسان‌ها به گونه‌های مختلفی خلق میشن. بلایا رو ما چگونه حل کنیم؟ زلزله میاد، سیل میاد، 10,000 نفر، 50,000 نفر انسان‌های بیگناه کشته میشن. در باب گناهان یک کسی فاعل خیره، تو خانواده خیلی خوب، متدین، محیط خوب، همش آموزش های دینی، خب این میشه چی؟ بچه مثبت، میشه مجتهد، جن خوب اصلا. خب یکی تو این محیط البته خوبا، نه او خوب، خوب بله. یکی هم میاد توی محیط فاسد، پدر و خاندان و یک عزیزی بود، حالا این جالبه، تو کانادا، ایرانی نسل سوم بود البته، چون با من مرتبط بود مدت ها، واقعا یکی از حجت های خدا بود. اینا ایرانیان نسل سوم، یعنی سه نسل قبلش رفته بود توی کانادا، اول آمریکا رفته بود، اونا توی کانادا جد اونها، نه استحاله، جدشون صنعت، یعنی جد شراب فروش بود، یعنی بار داشت، کابارا و اینا داشت، پدرش رئیس یکی از کسانی صنعتکاران این رشته بود، مثلا صنعت در واقع شرابسازی رو توی کانادا یه بخشش به عهده داشت. حالا مادرش چجوری بود، مادر بزرگش چجوری بود، اینا چجوری زندگی میکردن، اگر شما قیافه این رو میدیدید، من این رو تو آلمان دیدم بعد من بود. اگر قیافه میدید یک بچه حزب اللهی به تمام معنا، چهره این، رفتار این، فکر این آدم، نوع برخوردش، یعنی تمام استانداردهای یک بچه متدین رو کاملا داشت. حالا بعدی داستانی داره، تو توفیق یکی از مثالهای توفیق همینه، که حالا بعد شما عرض میکنم وقتی تبیین شد مسئله توفیق و خذلان، میبینیم ما تو زندگیمون این ما توفیقی الا بالله هست. این مسئله، مسئله کاربردی. این سه تا مسئله، مسئله توفیق و خذلان، مسئله هدایت و زلالت و مسئله شرور، این سه تا مسئله است مترتب بر امر بین امرین. حالا من بحث امر بین امرین رو که مطرح میکنیم، آرای دیگر رو هم میگم، میگم اشاعره توفیق و خذلان چجوری معنا کرد، معتزله که قالب تفویضا چجوری معنا کردن، در تفکر امامیه اهل بیتی چگونه مطرح شد. این مسیر تا آخر بریم، یه نتیجه آخرش میخوام بگیرم. میخوام بگم تنها راحل، راحلی که راحل باشه، نگه یه چیزی بگیم خودمونم قانع نشیم، راحلی که مسئله رو به صورت جامع حل میکنه، مبتنی بر بحث هم ببینم بگیم. توفیق و خذلان اشعری رو میگم، معتزلش هم میگم، در نهایت مسئله ما توفیق الا بالله حل میشه. توی هدایت و ضلالت هم میگم، میگیم همین آیات هدایت و ضلالت که دعوت میکنیم دوستانم، این از همین الان آیات حال توصیه میکنم بیارن دستبندی کنن، مضمون شناسی کنن، اینها رو طبقه بندی کنن، اینها رو واقعا اون نظریه‌ای که همه این آیات رو با هم توضیح میده، ما توفیق الا بالله میگه، داد و فریاد انبیا رو هم توضیح میده، بشیر و نذیر بودن رو توضیح میده، توبیخار هم توضیح میده. چرا دارید خلاف میکنید؟ چرا دارید گناه میکنید؟ چرا کفر میورزید؟ چرا ایمان نمیارید؟ این هم توضیح میده، تکلیف رو میگه، پاداش رو میگه، اراده و اختیار توضیح میده، از اون بالام میگه ما توفیق الا بالله. این بر میگه با تمام اسباب هدایت فراهم کنه، اول الدین معرفت و کمال معرفتی فلان، از اون بر میگه تمام اینهایی که اتفاق میفته پشتش یه سیستم هدایتیه. اگر هدایت خدا نباشه، توی پیغمبرم انما انت مذکر لست علیهم بمسید، قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، در دین هیچ گونه اکراه نیست، پذیرش یا نپذیرفتن فعل اکراهی نیست، توی پیغمبر فقط تبین رشد و غی میکنه. این رو میخوایم توی دستگاه معارف کتاب و سنت باز کنیم، از توفیق و خذلان شروع میکنیم. حالا همینجا من عرض کنم عزیزانمون، روایات باب توفیق و خذلان پراکنده است، در بعضی از مجامع روایی ما عنوان داره، ولی نه، شما که دست به این نرم افزارا دارید راحت همینا رو سرچ شد و دستبندی کرد. یک جستجوی دقیق، حالا هر کس به وسعش وقتی که داریم، از بحث توفیق و خذلان میخوایم، به همین واژه هم اکتفا میکنیم. حالا بعد عرض میکنم واژه های جانشین داره، خیلی داره، حتی در روایات ما عصمت یکی از مصادیق توفیقه، آجا تعجب کن، در آموزه های اهل بیت عصمت یکی از مصادیق تو، این که من عرض کردم جاهای مختلف گفتم، اگر کسی میخواد پیامبر شناسیش پیامبر شناسی حقیقی باشه، با توحیدش توحید حقیقی باشه، چون مفهوم اسم، مفهوم وحی، مفهوم شریعت، اصلا ضرورت بعثت انبیا، اینا بدون یک توحید صحیح سالم ممکن نیست. ما در حال بحثایی که داریم در سطح 4 با دوستان تو عصمت داریم کار میکنیم، من اونجا عرض کردم، نشون دادم در 7-8 جلسه که عصمتی که در منطق اهل بیت و در منطق قرآن کریم است زیر مجموعه توفیق. حال ما یه تعجب میکنم، آه تو عصمتی که ما خوندیم توی کتابا که اون نیست، میگیم بله، او یه تعریف خاصی از عصمته، اما عصمت قرآنی، عصمت در آموزه اهل بیت، زیر ساختش توفیقه. این روایات رو دوستان ببینن، حالا جانشیناش فعلا کار نداریم، خود توفیق، خود خذلان، دستبندی کنیم اونی که در اهمیت توفیق است یا اهمیت خذلان، بسیار در روایات ما تأکید شده، میخونیم بعد. یک، آثار توفیق و آثار خذلان. ای کسی فقط آثار توفیق رو در روایات اهل بیت ببینه، وقتی تبیین میکنیم توفیق رو، آدم اصلا یک حس دیگه پیدا میکنه که آقا تمام این کمالات، آرزوهای ما، مطلوبیت‌های ما در روایات ما به عنوان آثار توفیق دانسته شد. اگه توفیق بود اینا هم هست، توفیق نبود اینا نیست. یعنی خوب خوبای عالم، خوب خوبایی که انسان دنبالشه. تو روایات ما تابع توفیق. پس آثار توفیق، اسباب توفیق، چه چیز سبب میشه که ما توفیق پیدا کنیم؟ فراوان در روایات ما ها دیدارین منبرهای آقایون هم ها همینا رو کار بکنیم دو سه تا ها آره، یعنی اون هم یک ماه رمضان امسال میشه باش سی روز و گذرون و گفت و ثوابش هم بود. بله احسن، اینا رو بگیریم بعد به زبان مردم در بیاریم و بریم ارائه کنیم. اول خودمون هم استفاده کنیم. واعظ من نفسه، چون اول این مباحثی است که انسان باید در خودش تحقق پیدا کنه، باور کنه که اگر من آمدم در اینجا این درس رو دارم میخونم، این اساتید رو دارم، این دوستان رو دارم، این خانواده رو پیدا کردم، ای به این رفیقه برخورد کردم، مسیر زندگیم عوض کرد، همه ما توفیقی الا بالله است. اگه خدا نمیخواست این توفیق میشد خزنه. اسبابش آسیبهایی که ممکنه ما رو از توفیق باز بداره، در روایات موانع توفیق فراوان داریم. این دوستان کم کم یک فایلی براش باز کنن، روایاتشو جمع بکنن، طبقه بندی کنن، دسته بندی کنن. من در طول یکی یا دو جلسه میخوام اون بحث اصلیش رو بگم این توفیق چیست؟ بحث اعتقادی، این توفیق چیست که اینقدر مهمه؟ همه چیز حیات طیبه به توفیق گره خورده، همه چیز حیات طیبه، حداقل و اصلی‌هاش. خب در اینجا ابتدا من یه اشاره کنم به آیات و روایات این باب، کلیت جزئیات خودتون دنبال کن. ما در قرآن کریم 4 بار ماده توفیق آمده، ولی تنها در یک آیه شریف است که معنای توفیق به این چیزی که ما مورد نظرمونه به کار رفته، بقیه استعمالاتش ربطی بحث ما نداره. داره ها، بعضیاش دوره، و اون همین آیه شریفه است که خوندیم که چی بود؟ آیه 88 سوره هود، ها، که فرمود بله قال یا قوم شعیب، حضرت شعیب فرمود یا قال یا قوم ارأیتم ان کنت على بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما ارید ان اخالفکم الى ما انهاکم عن ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، این ما استطعت داشته باشه. حال میگم روایات باب توفیق، حتی نظریه پاری از متکلمان توفیق رو به استطاعت برگرد. من هیچ نیتی جز اصلاح و سازندگی و بهسازی ندارم، اما مستطعت اون مقداری که استطاعت پیدا کنه قید داره، ارادم قیدشیه استطاعت، و ما توفیقی الا بالله. اگر من در اصلاح میخوام موفق بشم راهی ندارد بر جز اینکه خداوند توفیق دهد و علیه توکل و الیه اونیم، من باید بر خدا توکل کنم، بازگشت کار خودم رو هم خدا ببینم. اگر این اتفاق بیفته من میتوانم اصلاح کنم، بلا اصلاح بی‌معناست. حالی کار ماست دیگه، یعنی همه ما آمدیم حوزه علمیه، داریم تلاش میکنیم از وقت و زندگی و میزنیم، آخرش همین جمله است دیگه. یه همون تعبیری است که سید الشهدا هم سلام الله علیه در کربلا فرمودن، ما اريد الا الاصلاح ما استطعت. یعنی همه کارهای ما محورش اصلاحه. قرآن کریم میفرماد اصلاح مشروط است به استطاعت، استطاعت هم مشروط است به توفیق. این یک آیه است که مستقیم روایات فراوانی ما در مجامع رواییمون داریم که حالا میخوام دوستان بهش توجه کنن. روایاتی رو اشاره میکنم که اهمیت این توفیق رو میرسونم. بس میکنم جلسه آمد بعد اینجا تذکر دادم که حالا بعد بگیم متکلمانم بس کردم. در روایات مثلا داریم، خیلی روایت داریم، نگاه کنید شاید حدود 40-50 روایت داریم که اهمیت توفیق رو میرسونه. از توفیق رأس و نجاح، رأس کامیابی و موفقیت توفیق، از توفیق رأس و سعاده، از توفیق مفتاح و رفق. یه دست روایات داریم که تصریح میکنه من امده و توفیق احسن العمل و من لم یمده و توفیق لم یونب الالحق. اگر توفیق آمد کمک کرد انسان را، انسان عمل نیکو انجام میده. اما اگر امداد توفیق نباشد انسان به سمت حق نمیده. ببینید؟ و من لم یمده التوفیق لم ینب الالحق، اصلا رو به حق نمی کنه. در روایت دیگه حضرت فرمودن کیف یتمتع بالعبادت من لم ینه التوفیق، چگونه ممکنه کسی توفیق باش همراه نشه و عبادت رو، یعنی عبادت کردن پیش فرضش به قول امروزی ها توفیق. بعضی از تعابیر داره که کامیلی میگه لا ینفع اجتهادون به غیر توفیق، اجتهاد بدون توفیق نفع نداره. حال معنای توفیق رو که عرض کردم معلوم میشه نفع نداره یعنی چی. بعضی از روایات این است، میفرماد عرض شود که این روایت رو از امام زین العابدین بخورم، همون دعایی که اللهم صل علی محمد و آله و وفقنی، نه ببخشید این امام اللهم و انتقنی بالهدا و الهبن تقوا و چی و وفقنی و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی به ما هو ارزا، وفقنی للتی هی ازکا و روایات دیگر که حالا در آینده یعنی جلسه آینده داریم. تعبیر این است از حضرت میفرمان لا قوت لنا، از امام باقر علیه السلام لا حول لنا عن معصیت الله الا به عون الله، ما هیچ زوری نداریم که از معصیت خدا فرار کنیم مگر به عون الله. ولا قوت لنا على طاعت الله الا به توفیق الله عز و جل. قوت هم دوستان دقت کن، نظریات که میگم جالبه که چجوری بزرگان اسلامی از این آیات و روایات برداشت کردن. اینجا روایت داره میگه لا قوت لنا، بر طاعت خدا ما هیچ قدرتی نداریم الا به توفیق من الله. حالا معنای توفیق چیه؟ خب توفیق عرض کردم مقابلش خذلانه، داریم مقدمات فراهم میکنیم برای بحث جلسه آینده. توفیق مقابلش خذلان. معنای توفیق چیه؟ در لغت هم تو که میدانیم توفیق از وفق میاد، از سازگاری میاد. چه موقع هست که ما میگیم توفیق پیدا کردیم؟ زمانی که سازگاری میفته بین نتیجه عمل ما، یا بگید خود عمل ما، این که میگم یا روش دقت دارم، یا عمل ما یا نتیجه عمل ما موافق میفته، سازگار میفته با چی؟ با اون اسباب و عواملی که ما در عوض میخوام، اینا موافق میفتد با نیت ما، با اهداف ما. من چه موقع میگم ما توفیق پیدا کردم؟ آن نیت داشتم برم عتبات 40 پیاده روی، نیتم کرده بودم همه شو دیگه ماشیان برم، خلاصه جاده خاکی نزدم، بعد که رسیدم اونجا میگم الحمدلله خدا توفیق داد، توفیق داد. یعنی نیتی که در ذهن داشتم با آن چیزی که اتفاق افتاد چیه؟ موافق بود. در عرف اگر چیزی مطابق با نیت من، هدف من باشه میگیم توفیق. اما یه کمی دقیق تر بشیم ما توفیق هم از این میدونیم. من نیت داشتم مثلا فرض کنید برم کربلا اربعین که ماشیانم برم، آیه اتفاقی افتاد تو لحظه آخر، اسباب پیش نیمد، ویزا درست نشد، آقا ما موندیم، قصه دار، آقا همه رفتن و ما چیه؟ جا موندیم. حالا خدای ناکرده، خدای ناکرده یه میبینیم مادرمون فردا مریض شد، افتاد توی بیمارستان، تنها پسرش هم منم. نیت من تحقق پیدا نکرد، اما اونچه که رخ داد مطابق بود با اون مطلوب. من چه خاکی به سرم میکردم؟ ای من رفته بودم تو اربعین و وسط، آنترم نمیداد و خبرم نمیشد، مثلا مادرم نصف شب سکته کرد تو خونه، هیچ کسم نبود. میگم خدا توفیق داد که ما موندیم، اسباب فراهم شد. اینجا میگیم چی؟ توفیق مطابقت فعل است با مطلوب، نه با نیت من. یه چیزی باید اتفاق میافتاد، منم بهش توجه نداشتم، حتی خلافش فکر میکردم، اما اون چیزی که اتفاق افتاد دقیقا همون چیزی که باید اتفاق میافته، اینم میگیم توفیق. پس و توفیق یعنی چی؟ باب تفعیل دیگه. یعنی وفق دادن عمل یا آثار عمل به اون چیزی که مطلوبه، همون چیزی که باید اتفاق بیفته. حالا اون بحث بعدیه، اون بحث نه، این نسبت ماست دیگه، توفیق مال ماست، سازگاری فعل ماست با نیت ما، هدف ما، یا سازگاری فعل ماست با اون اموری که مطلوبه، درست اون است که اون اتفاق بیفته، این میگیم توفیق. خزلان نقطه مقابلش، یه چیزی مطلوبه باید اتفاق بیفته. ممکن منم نیت داشته باشم، آقا من نیت کردم که برم الان وایسم این مثلا تهمت رو در حق یا اهانت در حق یه مؤمن انجام بدم، خب من میرم این کار هم انجام میدم. اینجا درست است که نیت من بوده، اما شما نمیگید توفیق پیدا کرد، میگید دچار خذلان شده. حالا یه موقع من نیتم دارم یا نیتم ندارم، بدبختی اونجاست. حالا خواهم گفت من اصلا نمیخواستم برم تو این جمع، نمیخواستم برم با اینا همراه بشم، یه اتفاق افتاد، یه من داشتم از اینجا رد میشدم، یه رفیقمون داخل این جمع بود، فلانی سالها ندیدیمه، آقا تشریف یاد داریم میریم، آقا یه جای گرده است به هم بشینیم، آقا رفتم افتادم توی حادثه. شما میگید خزلان بود، مثلا اسبابش فراهم نکردم. میگیم خزلان چیست؟ یعنی افتادن در امری که خلاف مطلوبه، خلاف منظوره، این میگیم خزلان. پس به یه معنا خزلان از نظر فعل مثل توفیقه، اما به لحاظ اهداف و مطلوبیت ها برخلافه. این که میگن خزلان مقابل چیه؟ توفیق. حالا بعد تو اسباب یه بحثی میکنی که یه اسباب چگونه یکی توفیق میشه یکی میشه خزلان. پس اگر من کاری کردم که ثواب نیست، آثار سوء دارد، اگر یه اتفاق افتاد من میگم خزلان. حالا اگر من دارم این کار میکنم، مثال زدم، دارم میرم نیتم دارم این کارو بکنم، یا یه اتفاق میفته من برمیگردم میگم خدا توفیق داد، من اونجا نبود، خدا توفیق داد که این کارو من انجام ندادم. ما توفیق الا، خب این در معنای چیه؟ معنای توفیق،
معنای اصطلاحی
چی؟ این معنای لغوی است که حالا میگیم اصطلاح. یه اصطلاح داریم، اصطلاح متکلمان، دوستانی که میخوان این رو ببینن نگاه کنن در کتب کلامی ما مخصوصا کلامی دوران میانه ما، کتب اشاعره، کتب معتزله و کتب امامیه، این بحث رو مطرح میکنم. گاهی اوقات ذیل هدایت و زلالت مطرح کردن. خود توفیق خزان عنوان مستقل نداره، اونن ذیل هدایت و زلالت مطرح کردن، گاهی اوقات هم مستقله. این اصطلاح کلامیشه. یه بیانی اگر اسمشو بذارید اصطلاح، یه تبیینی بهتر بگیم. یه تبیین از اینم در کتاب و سنت وجود داره که متصل به معنای لغویه، اما عمق معنایی که ما در آیات و روایات نسبت به توفیق داریم طبعا تو فهم عرف ارز کردم. فهم عرف توفیق رو سازگار شدن نتیجه با نیت میدونه. این رفت توی مجلسی نمیخواست بره، دید بابا همه چی فراهمه، اونم قاطی شد، آخر شب یه توفیقی پیدا کرده. یعنی در حوزه شرم اون توفیق میدونه. یا نه، توفیق رو فقط نیت میدونه. من یه نیتی کردم به نتیجه رسید میگم توفیقه، ای به نتیجه نرسید عرض کردم میگه توفیق پیدا نکردیم زیارت اربعین بریم، توفیق پیدا نکردیم. واقعا ممکن توفیق نباشه، ممکن خزدان باشه، اسباب خزدان سبب شد شما توفیق پیدا نکردی. اما اگر توفیق آشکار شد، معلوم شد در واقع رفتن شما یه آسیب هایی داشت یا کار اهمی در اینجا بود، اونجا میگی توفیقه، اینم توفیق میدونیم. ولو در نیت ما نیست. مطلوبیت ها معمولا مطلوبیت های ذاتی در عرف موضوع داوری توفیق نیست. حالا میگیم در کتاب و سنت چه به لحاظ اسباب، به لحاظ موانع و آثار که اینا بیشتر بحث‌های اخلاقی بحث توفیق خزلانه، و چه اون بحث اساسی که ما تو کلام می‌خوایم مطرح کنیم، بحث اصلیمون اینه چجوری در نظام عالم شما میگید توفیق اتفاق میفته، خداوند متعال است که این توفیق رو ایجاد میکنه. اگر این توفیق نباشد فعل خیر اصلا حاصل نمی‌شود. اما در این حال منم اراده دارم. سوال اصلی در اینجا اینه، توفیق فعل خداست، یک. دو، بدون توفیق فعل خیر از من صادر نمیشه. اسباب صدور خیر، اسباب اینکه آرزوهای من برآورده بشه، من به اون مطلوبیتام برسم، اینم توفیقه. دو. سه، این سبب جبر در من نمیشه. من وقتی آمدم فعل را انجام دادم، رفتم زیارت اربعین، میگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگه خدا نبود ای توفیق. بعد میگم آقا ای خود من مجبور بودم اینجا بیام، یعنی یه کسی منو کشوند، خدا ذهن من، دست من، پای منو کشوند آب و تو اربعین. نه، من خودم کردم. نه، میتونستم نیام، میتونستم نیام. اما اگر او اسبابم نبود، مسئله کلامی توفیق و خزان از مسائل اخلاقی جدا کنید. عرض کردم اسباب، موانع، آثار، اینا بحثای اخلاقیه، توی این بحثای عملیه، کاربردیشه. یه مبنای کلامی داره. اگه اون مبنای کلامی توفیق توضیح داده نشه و انسان در روح و جانش این مسئله براش جا نیفته، ای تو ما توفیقی الا بالله، ای لغلغه است. لغلغه ها، یا میشه جبر، یا میشه جبر ما توفیق الا بالله. آقا نه بابا، ای خدا میخواستم ما مثل فلانی میشدیم، آقا فلانی زحمت کشید، درس خوند، اجتهاد، امامت، به اینجا رسید. آقا بله، خدا بهش توفیق داد، ما هم از همون بدبخت و بیچاره و خودم بله. بله بله. یا از این بر میفتیم که میشیم جبر، یا از او بر میفتیم میگیم ما توفیق الا بالله، ولی هر کاری میخوایم بکنیم چیزی که توش نیست خداست. من میشینم برای سفرم، برای درسم، برای برنامه تبلیغم، همه جور نقشه میریزم، از حالا با بانیه جوری حرف بزنم، یه جوری برم او کار بکنم، یه حرفو بزنم، حواسم نیست، که همه این قدم های توفیق خدا نباشه وجود نمیده. این باید تبدیل به یه باور عمیق وجودی بشه تا انسان مؤمن به الله بشه. حقیقت توحید من عرض میکنم در زلالت هدایت میگم، در توفیق خذلان، حقیقت توحید همین. یعنی اگر کسی توفیق و خذلان و دانست، همش چشمش بالاست، هر کاری میکنه به خودش میاندیشه نکنه خدا تا اینجا آمدیم، تا شب شهادت صدیقه طاهرم رسید، منبرم فراهم جمع، نکنه خدا توفیق از من بگیره از پای منبر برگرده. این توجه آن به آن محصول درک عمیق توفیقه. نکنه من دارم به مسیر حق میرم، دارم توی رشته‌ای که مربوط به امامت حق اموره، اما یهوی وسط راه یه وسوسه، یه مانع، آمن بشم یه کسی مخالف امامت، آشورو کنم شو بگردن نشدن؟ خیلی ها از سر درس امامت شبهگر امامت نشدن؟ بترسم، دائم بترسم، بله خدا به من توفیق داده، منم دارم کار میکنم، اما یه لحظه اینجا یه ثمره شو بگم برای که توفیق و خزانه بدونیم. شما دعای ابو حمزه میخونید، دعای کمیل میخونید، میگیم بابا کی این حرفو زده؟ الهی من لی غیرک، ها؟ این حرف کیه؟ لا ملجا الا الک، لا مفر الا الک، لا منجا الا الک، این از زبان کی در اومده؟ این معلوم است امام سجاد علیه السلام. آیا امام سجاد علیه السلام هم با همین زبان حرف میزنن؟ زاری میکنن، گریه میکنن، سر به سجده میگذارن؟ خواهیم گفت توی مبنای از توفیق و خذلان گریه نداره، اینا آموزشه. این برای ابو حمزه گفتن که ابو حمزه بیاد یاد بده. آخر توفیق و خذلان هدایت زلالت میگم عمیق‌ترین معنای دعای ابو حمزه از زبان امام سجاد میاد، الهی من لی غیر، اگه تا اینجا آمدم فقط تو بودی، یک لحظه چش برداری، طرفت عین چش برداری، علی ابن الحسین تا قعر انحطاط سقوط میکنه. این حالت حقیقی بندگی توحید محوره، این از درون مسئله توفیق خزان در میاد. ان شاء الله خواهیم بود. والحمد لله رب العالمين.